برنامه ارقنون رو در این ساعت از رادیو گفتگو بشنوید.
ارقنون
ارقنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا رضا مهدوی هستم، با برنامه موسیقایی ارقنون از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه هم مثل دو برنامه قبل که اگر پیگیر کرده باشید درباره آموزش موسیقی در ایران هست. با توجه به شاخه های متنوعی که دارد، هر دفعه مهمانی رو دعوت میکنیم و موضوع آموزش در شاخه از موسیقی رو مورد بررسی قرار میدهیم. موضوع آموزش بسیار مهمه. زیر ساخته باید فراهم بشه و آموزش های صحیح و اصولی جاری و ساری بشه. توسط استادان اهل فن موسیقی تا هنرجویان و علاقمندان بتوانند مسیر درست را طی بکنند تا به نتیجه‌ای برسند که بتوانند به عنوان یک هنرشناس یا هنرمند در جامعه ارزندام داشته باشند. طبیعتاً در گذر زمان و دهه ها آموزش همچنان که به قوت خودش باقی است میتواند دچار تغییرات و تحولاتی نسبت به جریان های روز جامعه بشود که ما به آنها هم خواهیم پرداخت. راه های ارتباطی با برنامه موسیقایی ارقنون از رادیو گفتگو، پیامک 301035 و تلفن رابطه‌بین سازمان صدا و سیما شماره 162 و برنامه کاربردی ایران صدا هم که اکنون بر خط برای شما آماده است که برنامه رو به صورت زنده بتونید بشنوید. مهمان گرانقدری به برنامه ما خواهند آمد و با ایشان صحبت خواهیم کرد که در عرصه آواز چهره شناخته شده هستند و از جوانان پویا و متخصص اهل فن که تا لحظات دیگر با ایشون سلام علیک خواهیم داشت. خب جناب آقای اشکان کمانگری به استودیو تشریف آوردن، بنده در اینجا به ایشون سلام و ادب دارم. درود بر شما کمانگری، خوش آمدید به ارقنون.
سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم برنامه وزین ارقنون، همینطور خدمت شما هنرمند گرامی جناب آقای مهدوی. ممنونم از دعوت شما، در خدمتون هست.
درود بر شما. خب فکر کنم شنوندگان هم متوجه شدن که بحث آموزشی امشب ما بیشتر حول محور آواز میگرده و آنچه که به آواز مترتب میشه، تصنیف و آهنگ ترانه و شعر و ترانه که خواننده عموماً به واسطه شعر و ترانه خوانندگی رو آغاز میکنه. خودتون یه مقدمه بفرمایید که آواز از گذشته تا کنون، حالا شاید یه سیر 100 سال گذشته رو بخواید مورد بررسی قرار بدید یا هر آنچه رو که صلاح میدونید، آواز ما آموزشش چگونه بوده و امروزه به چه سمت و سوی رفته.
خواهش میکنم. عرض به خدمتون که خب سوال خیلی کلان نیست و گستره خیلی وسیعی رو شامل میشه. دوره‌های مختلفی مورد توجه بزرگان موسیقی، همطور که میدونید به هر حال بعضی از بزرگواران و اساتید صاحب فن در عین اینکه بسیار در امر به هر حال آهنگسازی و نغمه پردازی یا نوازندگی ساز خودشون استاد بودند، اهل پژوهش هم بودند و نمونه های شاخصی همچون استاد ابوالحسن خان سبا که در ثبت و ضبط اندوخته های مرحوم عبدالله خان دوامی بسیار نقش مؤثری داشتند و انتقال آموزه های ایشون، محفوظات ایشون، حالا چه در قالب تصانیف و مهمتر چه در قالب ردیف ها که بعدتر به هر حال نقل هستش که البته قریب به 50 سال استاد عبدالله خان دوامی در سکوت به سر بردند و خیلی از این مطالب بعدها توسط در واقع شاگرد ارشد جناب سبا استاد فرامرز پایور دستنوشته ها بعدن کامل شدن، نقصان ها رفع شدن و در قالب کتابی منتشر شد که به هر حال به عنوان یکی از نمونه های شاخص و بارز ردیف های آوازی که در حال حاضر به هر حال هم ضبط شده که البته ضبط های مختلفی همچنان طی این دهه های گذشته به واسطه تلاش هنرمندان دیگه اتفاق افتاده که الان خود اینها به هر حال موادی هست و امکاناتی هست، مطالبی هست برای انتقال آموزه های مهم موسیقی قدیم ایران.
خب این دوره ها و بازه های آموزشی از گذشته تا کنون همیشه مورد بحث و بررسی بوده و اگر ما هم بخوایم آسیب شناسی رو از همین الان شروع بکنیم، این که چرا همیشه به یه شکل بوده و گفته می شود که آواز به نوت به یاد داشت در نمیاد با علامت ها و اشاره هایی که برای دیگر سازها وجود داره، یا حتی موسیقی های آوازی که در مغرب زمین بخوایم در ایتالیا مثالشو بزنیم، اپرا یا در دیگر کشورهایی که به اشکال مختلف صداهای چند صدایی در کنار هم قرار می گیرن به صورت وکاپلا بدون ساز، اشکال مختلفی که در جهان و در کشور خودمان وجود داره. اما شاکله آواز هرچه بررسی میکنیم میبینیم که از طریق فرهنگ شنیداری است. این چقدر جای تأمل و بحث داره و دفاع، و آیا نقدی داره که شما بخواید بهش نقد وارد کنید یا خیر؟
من خیلی ممنونم از سوال در واقع ظریف و هوشمندانه شما. در پاسخ سوال قبلی من سعی کردم صرفاً به یک مورد شاخص از مطالب و منابعی که قابل استناد و قابل اعتماد بوده توسط بزرگان در طی این سالیان نقد شده و نگاشته شده و برای همه عزیزانی که امروز روز هم دنبال میکنن آواز رو، از این جهت فقط به یک مورد اشاره کردم. اما دقیقا این مطلب که میفرمایید، به هر حال موسیقی ما، موسیقی کلاسیک ایرانی، در واقع یک موسیقی، حالا به لحاظ در واقع از این واژه موسیقی مودال ناگزیرم استفاده بکنم و حالا توضیح بدم که به هر حال موسیقی های مودال مانند موسیقی ما که البته در جاهای دیگه در اقلیم ها و جغرافی های دیگه در دنیا هم حضور و ظهور و بروز دارن، رفته رفته با صنعتی شدن همه عالم و در واقع یک پارچه سازی یا به نوعی در واقع تلاش برای این که موسیقی های محلی و اقلیمی رو به نوعی به یک زبان بین المللی برسانند، به طوری که بتونن این رو در واقع به صنعت شدن نزدیک کنن. چون به هر حال موسیقی های محلی لوکال مثل موسیقی ما، مسائلی همونطور که شما هم اشاره کردید در این موسیقی هست که تنها با از طریق در واقع شنیدار و تربیت شنوایی، همونطور که لحن و لهجه یک اقلیم و جغرافیای خاص رو نمی شود انشا کرد. ما یک انشایی رو اگر به یک دانش آموز فرض فهمید که تهرانی با یک متن ثابت بخوایم که در واقع برای ما اون رو بخونه و همون انشا رو اگر به یک دانش آموز یزدی بدیم و اون رو بخونه، با دو لهجه متفاوت، یعنی دو محصول متفاوت موسیقایی خواهیم داشت، در حالی که ما در متن انشا تنها میتونیم در یک پرانتز اشاره بکنیم با لهجه اصفهانی بخوانید یا خوانده شود یا چنین بود. اینی که طبیعتاً موسیقی‌های محلی و مقامی رو باید که یعنی امکاناتی مثل نوت و به نوت در واقع نوشتن این موسیقی بخشی از راه رو، حالا نمیگم نیمی از راه رو، بخشی از راه رو رفتنه در آموزش و انتقال مفاهیم و مطالبی که در این موسیقی هست، ظرائف و تزئیناتی که هست که همونها هویت و شخصیت یا به نوعی اون اصالتی هستش که ما ازش صحبت میکنیم، ما از امکانی به اسم نوت و اونچه که از نوتاسیون موسیقی میشناسیم دیگه فکر میکنم شاید یه نمونهی بخوام اشاره بکنم در نگاره های استاد، فهم کنم شما اصلاح کنید من رو، استاد مسعودیه اگر اشتباه نکنم،
پروفسور محمد تقی مسعودیه، بله که نوت نگاری آوا نگاری،
بله بله آوا نگاری
ردیف محمود کریمی زنده،
بله نمونه شاخص که دقیقا امروز هم در دسترس است، نمونه ای که ایشون در واقع آوا نگاری کردن با جزئیات حد اکثری به سمت آواز حرکت شده، ولی شما امروز هم میدونیم که در ترجمه آواز به نوت بسیاری از مطالبی که در آواز بزرگان هست رو ما نمیتونیم به اختصارات آنچه که از در واقع نوت موسیقی نوت نگاری موسیقی داریم ترجمه بکنیم، در نتیجه این بخشی از راه هست. بخش دیگر راه که در واقع ناگفته بسیار هستش در این باب، این که چطور بشود این مطالب و این در واقع ظرائف رو از راه شنیدار انتقال داد به علاقمندان و عزیزانی که پیگیر موسیقی هستند.
خب آقای کمانگری عزیز، برای ما بفرمایید که آوازخوانی شرایط خاصی داره، آموزش آواز مختص افراد خاصی است که صرفاً صدا دارند یا کسانی که توانایی دارند ولی صدا ندارن آنها رو هم بخوان آموزش بدهن در جامعه جایگاهی دارن، مردم استقبال میکنند یا نه؟ این موارد اشاره پرده.
بله البته همیشه در دوره های گذشته متونی البته رسیده که گاهن بعضی از پژوهشگران و محققان عرصه آواز به اهمیت صدا و اینکه اون به حال فردی که آواز رو دنبال میکنه از صدایی برخوردار باشه که قابلیت ارائه و قابلیت اینو داشته باشه که بتونه در واقع این موسیقی و مطالب موسیقی رو انتقال بده اشاره شده و توضیحاتی به حال در این متون هست. همین ها گواه این هستش که از گذشته دور خیلی از این عزیزان متوجه این کاستی ها و کمبود ها بودن، یعنی گاهن افرادی با علاقه بسیار در کلاس ها و مکاتب آواز حضور داشتن که محفوظات بسیار خوبی داشتن، درک بسیار خوبی از آواز داشتن، اما در اجرا و خروجی نهایی دیده می شده که احتمالاً یک مقدار تفاوت فاحشی یا فاصله از نمونه که به عنوان الگو ارائه شده مشهوده. از این جهت مدرسین تمریناتی رو از گذشته های دور، حالا البته نمونه هایی از این تمرینات اینکه امروز رسیده باشه و در دسترس ما باشه و منتشر شده باشه نداریم، مگر دوره هایی که در همین شاید چند دهه اخیر در واقع به عنوان و به اسم حالا صداسازی، دوره هایی که به نوعی آماده بکنه صدا رو تا حدودی به اون شرایطی که برای خوندن آواز و جملات آوازی لازم هستش، تا حدودی در واقع تأمیناتی ارائه شده و الان قریب به چند سال هستش که پیگیری میشه توسط بسیاری از به حال خوانندگان نسل قبل و در واقع جوانترهایی که هم نسل ما بودند و اغلب دوستان من سراغ دارم که این مطالب رو بررسی داشتن، مطالعه کردن و همه عرض کنم خدمتتون که هم تو که پرسیدین در پاسخ سوالتون برمیگرده به اون نیازی که در واقع اون امکانی که باید فراهم باشه تا اون ذهنیت و اون مطلب رو بشود در اون در واقع ظرف مجسم کرد.
خب همین بحث صداسازی خوب شد که اشاره کردی، چون سوال من هم بود. خیلی از متقدمین، استادان آواز، پیشکسوتانی که حضور دارن همچنان، چون عزیزانی که از دنیا رفتند، خب زمانی که این موضوع طرح شد واکنش های نشون دادن و می گفتن مگر ما این دوره رو گذروندیم که خواننده مطرح شدیم و آیا این صداسازی ها وقتی در یک قالب و شکل فنی ارائه میشه آیا به نوعی باعث نمیشه که بعضی صداهای خوب رو هم دست بدیم و درگیر چیزهایی بشن که عموماً استادان ادبیات هم اشاره های خوبی دارن. مثلا دکتر الهی قمشه‌ای میفرمان که در دانشگاه ادبیات ما نباید درگیر دستور زبان فارسی بشیم، ما باید شعر رو درست بخونیم و وقتی درگیر دستور ادبیات شدیم یک معلم ساده میشیم و زبان و ادبیات رو به درستی نخواهیم فهمید، ولی هرچی شعر بیشتر بخونیم. استادان موسیقی ما هم به خود ما بارها میگفتن که بیت حافظ و سعدی بخونید، مولانا بخونید تا آهنگتون بیاد، اصطلاحاً بتونید ملودی بسازید، آهنگ مثل ساز خوب بزنید. برای خوانندگان هم به تبع، چون همه موضوعشون به شعر و ترانه برمیگرده، بفرمایید که از چه دوری دقیقاً آغاز شد و کسانی که این طریق رو کردن یا خود شما اگر این مسیر رو ادامه دادید چه توفیقاتی داشت، چه حاصلی داشت که پاسخی باشه برای عزیزانی که به هر شکل مقاومت میکنن در برابر این موضوع نو.
بله بله. خب البته به حال هر مطلبی یا هر در واقع شیوه و روشی که در هر حوزه‌ای در تمام شئون هنر نه فقط موسیقی طرح شده، به هر حال منتقدینی رو هم به همراه داشته و به هر حال طبیعتاً اینکه با هم همراه بشیم و یک مقدار با دقت نظر بیشتر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، یعنی در واقع به آنچه که در واقع اضافه میکنه به هنرجو، تصور غالب اینه که صداسازی، حالا چون این عنوان رو پیدا کرده، حالا اگه فرض کنیم تربیت صدا در نظر بگیریم، تصور غالب این هستش که احتمالاً قرار هست که یک صدایی، یعنی یک رنگ صدایی خاص رو تکثیر کنه، یعنی به فرض یک در واقع شیوه آوازی که خودش شامل چندین در واقع ویژگی هست رو تجسم بکنید، اون رو بذاریم کنار، تنها به این فکر بکنیم که رنگ صدا رو اون رو بخوایم که به هنرجو منتقل کنیم، که پر واضحه همین اول راه که بافت هیچ دو حنجری مثل هم نیست، مثل اثر انگشت با هم تفاوت میکنه.
بله،
در واقع در این در واقع شیوه ها و در این متد اون چی که بحث میشه روش صدا گرفتن از حنجر است، یعنی اون روش رو آموزش دادن. خروجی در واقع هر هنرجوی با هنرجوی دیگر متفاوت. شما سر عرض کنم که کلاس های صداسازی هم میبینید که با یک تمرین ثابت بین 10 هنرجویی که همه مستعد هستن و آماده در واقع آواز و تامین آواز، نتیجه ها متفاوته، خروجی ها متفاوته، به جهت اینکه رنگ صدا ها متفاوته، سقف صدا و کف صدا ها متفاوته و هر کدوم از حنجره ها اطوار در واقع متفاوت خودشونو دارن و در نتیجه وقتی این رو در مجموعه ای که این متدی که حالا در قالب تربیت صدا عرض کنم که در مواجهه با اون قرار میدید، خروجی های متفاوتی رو خواهید چنید. این در واقع نکته معمولا در واقع ازش غفلت شده و صرفا فقط با این عنوان صداسازی دوستان رفتن به این سمت که احتمالا قرار هست که رنگ صدا به نوعی در واقع تکثیر بشه و از هنرجو خواسته بشه که این رنگ صدا رو در واقع تقلید کنه، که اصلا چنین مسئله ای در تمام عرض کنم که آموزه های صداسازی مطرح نبوده و نیست.
حالا این روش متد صداسازی چگونه است از آغاز تا پایانش؟ در مسیر خوانندگی هنرجو قرار داره یا ابتدا یک پیش نیازی است باید انجام بشه سپس وارد خوانش و خوانندگی و تحریر و آواز؟
توصیه ای که در واقع پیش از این سالها پیش از این بوده این که قبل از این که مطالب آوازی و اون در واقع موتیف هایی که در ردیف ها هست اونها رو در واقع هنرجو بخواد کار بکنه بهتر هستش که تا حدودی آشنا بشه با مباحث صدا و این متد رو قبل از در واقع ردیف کار بکنن. البته که توامان با ردیف هم میشود تا حدودی بسته به اینکه هنرجو چقدر توانمند باشه و از قبل محفوظات شنیداری که داره و امکاناتی که در حنجره داره این اجازه رو بده که به سمت در واقع ردیف هم بشه حرکت کرد همزمان یا از یک نقطه‌ای به بعد. اما بهتر هستش که این قبل از اینکه ردیف رو آغاز بکنند این مطالب رو در واقع یک بار کار بکنه. خب بحث اول این هستش که به طور مشخص ابتدای مسیر این هستش که اون صدایی که شیوهی که در واقع هنرجو قرار هست در واقع صدای در واقع این آواز رو صدای آواز خودش رو به نوعی در واقع به گوش خودش برسونه مهمترین بخش کاره. چون اگر که شنیدار هنرجو آشنا بشه با صدای آواز خودش عملا میشه گفتش که اتفاق اصلی افتاده. خیلی از اوقات هنرجوها که این متد رو شروع میکنن گاه هم به دلایل و مسائل شخصی یک فاصله هایی میفته، انقطاعی در این دوره های آموزشی اتفاق میفته. قبل از اینکه هنرجو صدای آوازی خودش رو شنیده باشه مجدد در واقع اتفاق میفته این که مجدد هنرجو برمیگره به کلاس و شما میگه همچنان با یک سرگردانی و یک ایرانی داره میگرده به دنبال اون صدای آواز. قسمت در واقع عمده ابتدای راه این هستش که با تمرین های در واقع خیلی ساده که در واقع نوت های موسیقی رو فرکانس های مشخصی رو از موسیقی دستگاهی به هنرجو گفته میشه که به صورت صداهای ممتد و کشیده اونها رو اجرا بکنه اونجا صدای آوازش رو در واقع به نوعی معرفی کنن به هنرجو و بعد از اون کم کم در واقع موتیف ها و انواع موتیف های تحریر و البته در مورد تحریر هم صحبت هایی میشه که به چه صورت و اونها کمک میکنه که هنرجو ورزیده و وزیده تر بشه آماده بشه برای اینکه بتونه مطالب در واقع ردیف ها رو آموزش ببینه.
بله یه فاصله اندک رادیویی میگیریم و برمیگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
چه نزدیکی چه دوری بندگی باطل نمیگردم باطل نمیگردم چه نزدیکی چه دوری بندگی باطل نمیگردد فدایی بودم اکنون از دعا گویان درگاه جدا زن هستم دیگر چه گویم چی درد دلم داغه سرشکم ناله
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون رو همچنان میشنوید. در خدمت هنرمند گرانقدر از خوانندگان و آوازخوانان موسیقی سنتی یا دستگاهی ایرانی هستیم، جناب آقای اشکان کمانگری. خب آقای کمانگری، بفرمایید که پس از تهیه کردن این صدا سازی ها و به شرط اینکه رنگ صداها یک شکل نشه و هر هنجری با توانایی و وسعت خودش بتونه عرض اندام بکنه، خب حتما یک سرمنزل مقصودی داره که شاید هنوز ما نیاز به زمان بیشتری داریم که این صداهای پخته رو تو جامعه بیشتر بشنویم. اما چیزی که متفق القول اهل فن بهش اعتقاد دارند، مرحوم زنده‌یاد استاد اکبر گلپایگانی در دوره که آواز داشت به فراموشی سپرده می شد، ایشون با نوعی خانش که اصطلاحاً رومانس گفته می شد، یعنی آواز رو ترانهی خواندن، آواز رو ملودیک بار خوندن بدون اینکه تصنیفی ریتمی چیزی در کار باشه، و اشعار ناب رو انتخاب کردن تا جایی که در کف خیابون بتونه شنیده بشه و تا عرش هم بره و طبقات دیگه جامعه هم استفاده برن. خب ایشون توفیق حاصل کرد و کمک بزرگی به روند توسعه محور فرهنگ آوازی و فرهنگ شنیداری ایران ایجاد کرد. البته جناب استاد حسین خواجه امیری معروف به ایرج هم در شکل دیگری این زحمت رو کشیدن و هر دو این بزرگوار شرایط خاصی رو بر آواز مترتب کردن که میتونیم بگیم قبل از این عزیزان آواز چگونه بوده و بعد از این عزیزان. نگاه شما چگونه است؟
بله، درست میفرمایید. به هر حال در دوره‌ای که ما به اسم دوره رادیو میشناسیم، اون دوره‌ای که برنامه‌های گل‌ها بسیار در پر جوش و پر حرارت تولید میشد و صدای گل‌ها هر روز صدای در واقع آواز یکی از بزرگان و ستارگان آسمان هنر ایران شنیده می شد، طبیعتاً خب آوازهای متفاوت و بدیعی همچون حالا برخوردی که استاد فقیدمون جناب گلپایگانی و همینطور استاد خواجه امیری، استاد ایرج ارائه کردن، هم بسیار اقبال عمومی در واقع پیدا کردند. و البته من به هر حال به نظر میاد که نیاز میبینم که قبل از این که به این دوره اشاره بکنم، به یک مقدار قبل‌تر از در واقع رادیو و آنچه که ما در دوره ناصری به شکل مضبوط از آوازهای درخشان بزرگانی که ستارگان آسمان آواز ایرانند واقعا،
بله،
و در حالا قالب‌های از کنم به صورت صفحاتی در دوره‌های مختلف، اولین بعد سال 1984 و بعدتر 1989 در دو سفری که گروهی از بزرگان موسیقی به اروپا سفر کردن و اونجا برنامه‌ای ضبط شد اشاره کنم، که البته جا داره که خیلی خیلی بیشتر اون در واقع بخشی از موسیقی که در اون دوره ضبط شده، موسیقی آوازی که در اون دوره ضبط شده شنیده بشه. به هر حال تأثیر در واقع پخش شدن و به نوعی انتشار این آثار در جامعه و اینکه گوش جامعه، عموم جامعه و اونها که علاقمند به موسیقی آوازی هستند آشنا بشه با در واقع آرشیو آوازی این سرزمین، خیلی میتونه که به ما کمک بکنه که قضاوت دقیق تری داشته باشیم در ارتباط با اساساً سیر تطور آواز در این 100 سال گذشته.
بله، ادیب خونساری که نمیشه فراموش کرد، طاهرزاده رو که نمیشه، زلی رو که نمیشه،
همینطور واقعا یعنی آوازهایی از این بزرگواران رو ما سالیان ساله که در رسانه‌هایی که به هر حال به طور تخصصی در حوزه آواز کار میکنن کمتر شنیدیم و بیشتر اشاره شده به دوره‌های خیلی در واقع متأخر و نزدیک‌تر.
خب نقش رادیو بوده دیگه،
رادیو
نقشش بسیار پررنگ بود، امروز هم همچنین جایگاه خودشو داره با توجه به تعدد مدیاها و فضاهای مجازی.
دقیقاً همینطوری، درست می‌فهمم. من حالا دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، شما به درستی اشاره فرمودین و این هاست که اگر ما اون در واقع گذشته رو به نوعی بیاریم در واقع شرایطی قرار بدیم به نوعی که بتونیم یه قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم، کاملا موافقم که به هر حال رادیو و شنیده شدن این در واقع شیوه های نو به نوعی بسیار تاثیر داشته در اقبالشون بین عموم مردم
و غیر مستقیم جنبه آموزشی داشته.
بله، به نوعی تاثیر داشته در گوش عموم جامعه و خیلی از کسانی که سالهای سال مشتاق این شیوه ها و این در واقع نوع از آوازها بودند و پیگیری کردن تا به امروز. منتهی مراتب این که بعد از پایان دوره در واقع دوره‌های صداسازی نتیجه خروجی در واقع این دوره‌ها و حالا ردیف‌ها باید هر کدام از این عزیزان با اون تمر صدای خود